مادی و فاعلی و سوری رو انکار نمی کردن. حالا ممکنه یه جایی در تشخیص اشتباه می کردن، اون اصلا بحث دیگه ایه، ولی اونا هم علل مادی و اینا قائل بودن. منتها این سوال بود که آقا هزار جور، میلیون ها جور ممکنه این علل مادی دنبال هم بیان که به این نتیجه منتهی نشه. چطور شده که از میان میلیون ها گزینه که امکان ردیف شدنش هست، این گزینه ای اینجا وجود داره، این زنجیره ای از علل به وجود اومده که به این غایت معقول مفید مشهود منتهی میشه؟ چرا این شده؟ اینجوری نگاه کردن به طبیعت این انسان رو بالا میبره. این یعنی ما از طبیعت میریم بالا، این انسان رو متوجه میکنه. یعنی این نگاه آیه‌ایه به طبیعت که شما همه اینا رو میبینی ولی بعد متوجه میشی که یک عقلی، یک حکمتی، یک قدرتی فوق قدرت مادی در جور کردن این علل برای رسیدن به این مقصود و منتهی شدن به این غرض وجود داشته که این زنجیره اینجوری شکل گرفته. استاد در کلاس درس باید فقط توجهش به علل مادی نباشه، فقط چگونگی بیان نشه، چرایی هم باید بیان بشه. این چرایی امر عقلانیه. این کنار گذاشتن غایت از طبیعت شناسی از میراث‌های دکارت در فلسفه غربی. دکارت آمد تکلیف فکر و عقل و خرد رو، حساب فکر و عقل و خرد رو از حساب طبیعت جدا کرد. گفت در هستی دو جوهر وجود داره، یعنی همه هستی‌ها در نهایت به دو چیز برمیگرده، یکی به امتداد، یکی به فکر، یکی به جسم، یکی به ذهن. و اونجایی که فکر هست جسم نیست، اونجایی که جسم هست فکر نیست. عالم طبیعت رو یکسره کرد عالم جسمانی و امتداد و انسان رو کرد یکسره فکر. این دوتا رو از هم جدا کرد. اون وقت یه قاعده ای هم داشته کار که حقیقت وقتی بر ما آشکار میشه که ما تصور واضح و متمایز داشته باشیم، و شرط وضوح و تمایز این است که اونجایی که امتداده هیچ چیزی غیر امتداد نباشه، اونجایی که فکر هیچ چیزی غیر فکر نباشه. در نتیجه روش شناسی او برای رسیدن به حقیقت این بود که فکر و امتداد رو به کلی از هم تفکیک بکنه، عقل و طبیعت رو از هم به کلی جدا بکنه. اون وقت در طبیعت فقط به مکانیسم، یعنی ماشینی بودن قائل شد. این مکانیسم غیر سازوکاره، این اسم آخر مکانیسم اینجا معنای اصالت دادن به اون آثار مادیه. این نگاه که در فلسفه دکارت ریشه داره در طبیعت شناسی سلطه پیدا کرده. و شما در کمتر کتاب طبیعت شناسی میبینید که بگن آقا چشم برای دیدنه، چشم برای دیدنه، این سینه مادر برای شیر دادنه. هزار جور بحث میکنن راجع به دیدن اما علت غایی رو ذکر نمیکنن در طبیعت شناسی. این یه بحث بسیار مهمیه که اینجا مولانا هم توجه میکنه به برتری غایت به سایر انواع علل، که اول فکر و آخر عمل، اول الفکر و آخر العمل، غایت اینه. یعنی اون مثل مهندس که میخواد خونه بسازه، اول خانه ساختن خانه تو ذهنشه، بعد هزار جور کار بعدن میکنه، آخر سر خونه پیدا میشه. یعنی در اندیشه، در فکر غایت تقدم داره، اول اون پیدا میشه. این بحثی که کرده حالا دو مرتبه میره سراغ داستان. یه بیت برای ما خونده بود، این مولانای خوش انصاف و گفته بود اژدهایی خرس را در می کشی. شیرمردی رفت و فریادش رسید. با این یه بیت کلی حرفای دیگه زد. حالا دوباره میگه که خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیرمردی کرد از چنگش رها. خرس داد میزد، فریاد میکرد که الان اژدها میخورتش. یه جوان مردی رفت و این خرس رو از چنگ اژدها رها کرد. دو مرتبه با این یه بیت باز مولانا برمیگرده سراغ اخلاق و معارف. حیلت و مردی به هم دادند پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. میگه چجوری شد که این شیرمرد تونست اژدها رو بکشه؟ فقط قوت نبود، فکرم بود. اینجا حیلت رو با حیله به معنای منفی یکی نگیرید. حیلت عامه، یعنی تدبیر. حیلت و مردی به هم دادن پشت، یعنی هم فکر بود هم زور، دوتایی با هم ترکیب شد. اژدها را او بدین قوت بکشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست. نیز فوق حیله تو حیله ایست. میگه بله درسته که تو شیرمرد یه حیله داشتی که اژدها نداشت، خوبم بود، این تدبیر رو با قوتت همراه کردی، نتیجه داد. ولی بدون که این فکر تو آخرین مرتبه یه فکر نیستا، و فوق کل زی علمن علیم. بدون که یک خدای علیمی هم هستش که اون بالاتر از تو میتونه حیله بکنه. تو اگه مکر کردی و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین هم هست، اونم میتونه تدبیر بکنه. حیله خود را چو دیدی باز رو، که از کجا آمد سوی آغاز رو. ببین فکر مولانا چیه. میگه آقا تو این تدبیر خودتو میبینی؟ میبینی میتونی فکر کنی چاره پیدا بکنی؟ فکر کن ببین این فکر از کجا در تو پیدا شده، این عقل از کجا در تو پیدا شده. چطور تو این عقل رو داری اژدها نداره؟ چطور تو این عقلو داری سنگ و چوب این عقلو ندارن؟ خب یه خود فکر کن. حیله خود را چو دیدی، یعنی تدبیر تو دیدی، باز رو که از کجا آمد سوی آغاز رو. برو ببین منشأ این کجاست. حالا جواب میده مولانا. هرچه در پستی است آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه. حالا روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا. چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر آن سوی کن. میگوید که هرچی تو در عالم پایین میبینی بدون این از بالا اومده. این فکری که در تو هست، عقلی که در تو هست، تدبیری که در تو هست، این از خداست، از عالم بالاست. فقط فکرم نیست، زیباییام هست. مولانا در غزلی که دو سه بار خوندم میگوید که چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. میگه این همه زیبایی میبینی که این زیبایی ها توجیه مادی نداره. همین موسیقی فرض کنیم، یه خشک چوبی، خشک سیمی، یه چیزی، این سیم و چوب چی توشه؟ یک نغمه‌ای به گوش میرسه، جان تو رو زیر و رو میکنه، زیبایی رو میشنوی، میچشی، لمس میکنی. آیا تو باورت اینه که این حسنی که در این نغمه هست، این حسن از چوب و سیمه؟ این گلی که میبینی اینطور زیباست، لطیفه، این از همین مواده؟ هر چی زیبایی میبینی، این زیبایی یک امر متعالی است، برتر از ماده است. چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، کالبد یعنی پیکر، قالب، طبیعت، جسم، تن، ماده. این زیبایی مادی نیست. همش دائم داری زیبایی میبینی، باز میگی جمال خدا. این خدایی که میگن فاتح الابوابه و اینا مثلا جمال و جمیل و یحب الجمال و اینا، جمال او کو؟ جمال او همین است که داری میبینی. بعد میگوید هر چه در پستی است آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه. حالا چشم تو متوجه بالا کن، اما نه اون بالای مکانی ها. توضیح داد قبلا هر چی تو این جهان هست که تو میبینی توجیه این جهانی و طبیعی نداره، باید بدونی از بالا اومده. حتی اصل وجود، اصل وجود از بالاست، همه اوصاف وجودم از بالاست. این که هرچه در پستیست آمد از علا، این یک حقیقت قرآنیه، یک حقیقت الهیه. در قرآن آیات مکرری هست که این معنا رو میرسونه. یکی از آیاتی که خیلی صراحت داره در این مقصود آیه 21 سوره هجره که میفرماید و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدا میفرماید هیچ چیزی نیست که خزائن اون، گنجینه های اون نزد ما نباشه. یعنی هرچه هست گنجینش نزد ماست و از اون گنجینه میاد بیرون. و این من شیئن الا عندنا خزائنه، خیلی مطلق قاطع، هرچی شما میبینید باید بدونید اصلش، معدنش، گنجینش، خزانش نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما از این گنجینه، از این خزانه اون شیء رو در اندازه معین نازل میکنیم، پایین میفرسیم. معلومه اینجا مراد از این نزول و تنزیل، تنزیل هندسی نیست دیگه. اینطور نیستش که ما فکر کنیم یه بالای مکانی و هندسی است که خزانه های موجودات اونجاست، بعد موجودات زمینی و طبیعی رو از اونجا میندازن پایین. اینجوری نیست. اینجا تنزیل و فرو فرستادن معنی خلق کردنه، یعنی خلقت اینه که موجودات یه بهره ای از هستی میبرن، از اون خزانه الهی. هر موجودی یه اندازه ای داره، قدر معلوم داره، این تعبیر قرآنه. هر موجودی که شما ببینید از هستی یه بهره ای داره، این بهره است که ماهیت اون شی رو معین میکنه. این که انسان انسانه و حیوان حیوانه، درخت درخته، سنگ سنگه، اینا به دلیل این که قدر معلومه. هر کدوم اینا با هم فرق داره، نوعها قدر معلومشون فرق داره، افراد هم قدر معلومشون با هم فرق داره، در نوع انسان هم باز هر کسی به یه قدر معلومی آفریده شده. این خلقته که خدا میفرماید گنجینه هر چیزی نزد ماست، هر چه در پستی است آمد از علا، از علو، از جای بالا. این برتری، برتری به شرفه، برتری وجودیه. از اون بالا موجودات میان پایین، ما در مقام نازلی هستیم به نسبه به گنجینه های الهی. از اونجا آمده ایم پایین و گاهی خداوند این قدر معلوم رو به ظرفیت چاله های روی زمین تشبیه میکنه. هنگامی که باران میاد، باران شدید میاد، اما شما در روی زمین میبینید که گودال ها به اندازه ظرفیت خودشون از این سیلی که میاد پر میشن. اونی که قدر معلومش کمه، یه مقدار از این هستی از این آب رحمت به تعبیر مولانا بهره میگیره، اونی که ظرفیتش بیشتره، قدر معلومش بیشتره، بیشتر ظرفیت میگیره، از این هستی بهره میگیره. این آیه که خوندم و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، از آیاتیست که در هستی شناسی اسلامی کلیدیه. و این قرآن کتاب فلسفی نیست به معنای رایج کلمه، ولی یه جهانشناسی از قرآن عاید میشه. این که ما اصرار داریم که قرآن رو باید فهمید، در قرآن باید تدبر کرد، تأمل کرد، برای این معانیست در قرآن. خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رو که ایشان خیلی به این آیه توجه داشتن. چندین بار ما در ضمن درس‌های فلسفی از ایشون این آیه رو شنیدیم که اون به قرآن که نگاه می‌کرد، این هستی شناسی اسلامی رو از این نوع آیات استنباط می‌کرد و با حکمت اسلامی اینا رو سازگار می‌دید. یعنی فلسفه اسلامی فلسفه ایست که در دامن این نگاه قرآنی رشد کرده. همچین سلسله مراتبی در وجود که خدا میگه خزائن، نمیگه خزینه اون، گنجینه های اون، یعنی معلومه که این خزائن هم یه تعددی دارن، یعنی این سلسله مراتبیه باز در عالم بالا. این حرف مولانا هم همینه. و من باز یک نکته ای رو اینجا تأکید میکنم قبل از اینکه این جلسه درس رو به پایان ببرم، و اون این است که در طبیعت شناسی، در فیزیک، هر جا شما با یک نظم و ثبات روبرو هستید، باید بدونید این نظم و ثبات از خود ماده نیست. این نظم و ثبات رو، این قانونمندی مستمر رو شما باید از عالم بالاتر بدونید. یعنی یه خداوند مهیمنی هست که با احاطه بر طبیعت این قانونمندی ثابت رو بین اشیا حفظ میکنه. این باز نشونه همین ارتباط عالم پایین با عالم بالاست. هر جایی که نگاه بکنی، و فی کل شیئن له آیتون تدل على انه واحد، هر جایی که به طبیعت نگاه بکنی به سوی او اشاره میکنه. همون شعر بابا طاهر که خیلی ساده است ولی همه حرفا اونجا اومده، که به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. این نگاه طبیعت شناسانه حکمت الهی و حکمای الهی است که غایت و غرض و جای پای خدا رو، بلکه دست خدا رو، صدای خدا رو، چهره خدا رو، جلوه و جمال خدا رو در همه چیز میبینند. با این سخن و با رسیدن به بیت 1975 ما این درس رو، بحث رو خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Thank you. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این دقایق رو با این شبکه رادیویی سپری میکنید. نغمه زیبا ورود خوبی است به برنامه موسیقایی گلهای ایرانی.
گلهای ایرانی،
گلهای تازه با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، فرامرز پایور و محمد اسماعیلی، اشعار از سعدی و مولوی.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای دلبرا، خطا اینجاست. سرم به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این شورها که در سر ماست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارم، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. دلم ز پرده برون شد، کجایی؟